صدای ما را از ماه می شنوید.
ده سال از روزی که بس از خانه متوین بیرون آمد گذشته بود و پیروزی ها و شکست ها، تورنمنت های سخت، حریف های قدرتمند و بازی های نفسگیر با استاد بزرگان شطرنج دنیا را تجربه کرد. باختش از بازیکن بزرگ روسیه حسابی ناامیدش کرد و روزهای بعد وقتی کامل شد که خانم ویتلی با بیماری هپاتیت جونش رو از دست داد. اما با ورود به 18 سالگی زندگی رنگ دیگری گرفت. بس که سایه تنهایی بر زندگیش افتاده بود، همه لحظاتش رو در فکر بازی شطرنج می‌گذروند. همه پولی را که از مسابقات جمع کرده بود بابت خرید خانه داد. اعتیادش به الکل ادامه پیدا کرد که همزمان بود با شروع تنهایی تازه‌ای در آن خانه. زندگی بدون خانم ویتلی. او مسابقه مهمش را در برابر حریف روس از دست داد. شکست خسته و مایوسش کرد. جوری که فکر می‌کرد در 18 سالگی انگار 40 ساله است. اما این مسیر پر فراز و نشیب برایش تبدیل به آگاهی و تصمیمی تازه شد. پنجمین قسمت کتاب صوتی گامبی وزیر رو می شنوید.
شماره جولین در دفترچه راهنمای تلفن لکسینگتون ثبت نشده بود. بس با دفتر اطلاعات لوئیس ویل و فرانکفورت هم تماس گرفت. کسی به نام جولین دویت نبود. شاید ازدواج کرده و نام خانوادگیش رو تغییر داده بود. شاید در شیکاگو یا حتی کلوندایک بود. بس از زمان ترک متوئن خبری از اون نداشت و تنها یک راه برایش باقی میماند تا او را پیدا کند. مدارک فرزند خواندگیش در کشوی میز خانم ویتلی. پوشه ای را برداشت و نامه‌ای با نام متوئن یافت که بالای آن شعار مؤسسه را با حروف قرمز چاپ کرده بودند. شماره تلفن متوئن را توی آن نوشته بود. چند دقیقه با اضطراب کاغذ را توی دستش نگه داشت. زیر آن امضایی بود که با دستخط کوچک و تمیز نوشته بود: هلن دیردورف، مدیر مؤسسه. تقریبا ظهر بود و او هنوز چیزی ننوشیده بود. لحظه اندیشید بهتر از خودش را با یک گلاس گیبسون آرام کند، اما نتوانست شدت احمقانه بودن این ایده را حتی از خودش پنهان نماید. یک گیبسون کافی بود تا ارادش در هم بشکند. شاید یک الکلی بود، اما احمق نبود. به طبقه بالا رفت و بطری لیبریوم مکزیکیش را برداشت و دوتا خورد. صبر کرد تا استرابش فرو بنشیند. سپس به حیات رفت. پسرک دیروز دوباره به چمن باغچه سر و سامان داده بود. روزهای چای بالاخره شکوفا شده بودند. گلبرگ‌های بیشترشان ریخته بود و انتهای برخی از ساقه‌ها برآمده بود. او در طول ماه ژوئن و جولای متوجه شکوفا شدن آنها نشده بود. وقتی به آشپزخانه برگشت، ثبات بیشتری در خود احساس کرد. آرام بخش ها کارشان را به خوبی انجام داده بودند. هر میلی گرم آنها چند تا سلول مغزی را از بین می برد. نمی توانست به بدی الکل باشد. به اتاق نشیمن رفت و شماره متوئن را گرفت. منشی او را پشت خط گذاشت. بس دستش را به سوی بطری آرام بخش دراز کرد و یک قرص سبز رنگ دیگر بلعید. سرانجام صدای خشکی از آن سوی خط گفت: هلن دیردورف صحبت میکنه. لحظه ای زبانش گرفت و خواست قطع کند، اما نفسی فرو داد و گفت: خانم دیردورف، بس هارمن هستم. صدا حالتی متعجب به خود گرفت.
واقعا؟
بله. خب؟ در طول سکوتی که در افتاد، بس فکر کرد خانم دیردورف احتمالا حرفی ندارد که به او بگوید. شاید برایش سخت بود که با بس حرف بزند. بس خودش هم حرفی نمی زد. دردورف ادامه داد. خب ما درباره تو روزنامه ها خیلی می خونیم. آقای شابیل چطوره؟ آقای شابیل هنوز پیش ماست. به خاطر اون زنگ زدی؟ درباره جولین دویت تماس گرفتم. می خوام باش ارتباط برقرار کنم. متاسفم. خانه متوئن آدرس و شماره تلفن اشخاص تحت سرپرستی رو نمیتونه بده. خانم دردورف. ناگهان صدای بس احساساتی شد. خانم دردورف، این لطف رو در حق من بکنید. من باید با جولین حرف بزنم. آخه قوانین وجود دارن. خانم دردورف، خواهش میکنم. لحن صدای خانم دردورف تغییر یافت. باشه الیزابت، دویت توی لکزینگتون زندگی میکنه. اینم شمارهش، یادداشت کن. جولین پشت تلفن گفت:
یا عیسی مسیح، یا عیسی مسیح.
بس کم مانده بود گریهش بگیرد، اما لرزش صدایش را کنترل کرد.
حالت چطوره جولین؟
جولین در حالی که میخندید گفت:
خدای من، از شنیدن صدات خوشحالم بچه جون. هنوزم زشتی؟ تو هنوزم سیاه سوخته ای؟
من یه بانوی سیاه پوستم، تو هم دیگه زشت نیستی. من عکس تو رو بیشتر از باربارا استرایسند توی مجله ها میبینم.
دوست مشهور من،
چرا به هم زنگ نزدی؟
از حسودی؟
جولین، کسی تو رو به فرزند خوندگی قبول کرد؟
لعنتی، نه. من از یتیم خونه فارغ التحصیل شدم. چرا واسم یه کارت پستال یا یه جعبه شکلات نفرستادی؟
امشب شام مهمونت میکنم. میتونی ساعت 7 به رستوران توبی توی خیابون مین بیای؟
مجبورم کلاسمو بپیچونم عوضی. قهرمان ایالات متحده توی بازی تاریخی شطرنج، یه برنده نابغه.
درباره همین موضوع باید صحبت کنم. وقتی توی رستوران توبی دیدار کردند، هیجانشان فروکش کرده بود. بس آن روز را بدون مشروب گذراند. موهایش را توی آرشگاه روبرتا کوتاه کرد و آشپزخانه را تمیز کرد. هیجان دیدار مجدد با جولین بر او غلبه کرده بود. یک روب زودتر از موعد مقرر به رستوران توبی رسید و با حالتی عصبی پیشنهاد پیشخدمت را برای صرف نوشیدنی رد کرد. وقتی جولین رسید، یک کوکاکولا مقابلش روی میز بود. ابتدا بس او را نشناخت. زنی که داشت به سمت میز او می آمد، کت و شلواری شبیه طرح‌های کوکو شانل به تن داشت و موی پرپشتش اونقدر بلند بود که بس باور نمی کرد او جولین باشد. شبیه یک ستاره سینما یا شاهزاده راکنرول بود. اندامش پرتر از دایان رس بود و به اندازه لنا هورن زیبا می نمود. اما وقتی بس پی برد که او در حقیقت جولین است و لبخند زیبا و چشمان جولین را باز شناخت، با حالتی معذب از روی صندلیش بلند شد و بعد همدیگر را در آغوش گرفتند. عطر جولین رایحه قوی داشت. وقتی همدیگر را بغل کرده بودند، جولین چند بار به پشت او زد و گفت:
بسار من، همون بس قدیمی.
آنها نشستند و با خجالت به همدیگر نگاه کردند. بس احساس کرد باید نوشیدنی بنوشد تا بتواند این ملاقات را به پایان برساند. اما وقتی پیش خدمت آمد، خوشبختانه جولین پیش دستی کرد و آب گازدار سفارش داد و بس یک کوکاکولای دیگر خواست. جولین در یک پاکت کاغذی چیزی آورده بود و آن را روی میز مقابل بس گذاشت. بس آن را برداشت. انگار یک کتاب بود و او فوراً فهمید چیست. آن را از توی پاکت بیرون کشید. گشایش های مدرن شطرنج، همان نسخه قدیمی خودش. جولین گفت:
تمام مدت من دزد بودم. از دستت عصبانی بودم که به فرزند خوندگی قبولت کردن.
بس شکلکی درآورد و صفحه عنوان کتاب را باز کرد. دست خط کودکانه نوشته بود: الیزابت هارمن، خانه متوئن.
به خاطر سفید بودنم عصبانی نبودی؟ مگه میشه یادمون بره؟
بس به چهره زیبای جولین، موهای فوق‌العاده، مژگان بلند و لبهای گوشتالوی او نگاه کرد و خجالت را کنار گذاشت. لبخند گشاده‌ای زد و گفت:
از دیدنت خوشحالم. اما در حقیقت دلش میخواست بگوید دوستت دارم. در طول نیمه اول شام خوردنشان جولین درباره متوئن حرف زد. از خوابیدن در طول زنگ نیایش و غذای نفرت انگیز آنجا گفت. درباره آقای شل و خانم گراهام و شنبه ها که برایشان فیلم های مذهبی پخش می کردند صحبت کرد. وقتی بحث به خانم دیردورف رسید، صدای آری از احساس او را به طرز خنده‌داری تقلید کرد و ادای او را وقتی دستهایش را تکان می داد در آورد. آرام غذا می خورد و بیشتر می خندید. بس با هیچ کس تا به حال اینقدر احساس راحتی نکرده بود، حتی با خانم ویتلی. جولین یک گیلاس شراب سفید همراه با خوراک گوشت گوساله سفارش داد و بس لحظه درنگ کرد و بعد آب همراه با یخ درخواست نمود. جولین گفت به سن قانونی نرسیدی؟ موضوع این نیست. من 18 سالمه. جولین ابروانش را بالا انداخت و مشغول خوردن غذایش شد. بعد از چند دقیقه دوباره شروع به حرف زدن کرد. وقتی اونجا رو ترک کردی و به خونه قشنگتون رفتی، من والیبال رو به طور جدی شروع کردم. بعد از اینکه تو 18 سالگی فارغ التحصیل شدم، دانشگاه تو رشته تربیت بدنی منو بورسیه کرد. چطوره؟ خوشت میاد؟ آره، خوبه. راستش نه، کسل کننده است. من نمیخوام مربی باشگاه باشم. خب میتونی بری سراغ یه کار دیگه. جولین سرش رو تکان داد و گفت پارسال که لیسانسمو گرفتم فهمیدم باید چی کار کنم. در این لحظه به جلو خم شد و آرنج‌هایش روی میز گذاشت و ادامه داد فهمیدم که باید حقوق بخونم یا کار دولتی انجام بدم. این هدف‌ها با استعداد من جور در میان که دارم با یاد گرفتن حرکت پروانه و مطالعه عضلات شکم هدرش میدم. صدایش بمتر و قوی‌تر شد. من یه زن سیاه‌پوستم، یه یتیمم. باید الان توی هاروارد میبودم. باید مثل تو کاری میکردم که عکسمو توی مجله تایم بزنن. اون وقت به برنامه باربارا والترز میرفتی و درباره محرومیت عاطفی کودکان یتیم حرف میزدی. یعنی میشه؟ دلم میخواد درباره هلن دیردورف و اون قرصای آرامبخش لعنتی که بهمون میدادن صحبت کنم. بس لحظه مردد شد. سپس پرسید تو هنوزم آرامبخش مصرف میکنی؟
نه، معلومه که نه. هیچ وقت یادم نمیره رفته بودی اون شیشه قرصا رو بدزدی. وسط اتاق چند منظوره جلوی تمام اهالی یتیم خونه. درست جلوی چشم دیردورف که چیزی نمونده بود از عصبانیت بتره که. بقیه ما هم از تعجب فکمون افتاده بود. این کار تو رو تبدیل به یه قهرمان کرد. بعد از رفتنت من به کسایی که جدید اومده بودن میگفتم چی کار کردی.
جولین غذایش را تمام کرد، پشتش را صاف کرد و بشقاب خالی را به وسط میز هل داد. سپس به پشتی صندلی تکیه داد و یک پاکت سیگار کنت از توی جیب کتش در آورد و لحظه‌ای به آن نگاه کرد. وقتی عکس تو توی مجله لایف چاپ کردن، من اونو روی بولتن کتابخونه چسبوندم. تا جایی که میدونم هنوزم اونجاست. با یک فندک کوچک و سیاه سیگاری روشن کرد.
دختر عجوبه‌ای که دنیای شطرنج رو تکون داد. خدای من، خدای من.
من هنوزم آرام بخش میخورم. خیلی زیاد. جولین در حالی که به سیگارش نگاه میکرد به تلخی گفت
آه دختر بیچاره.
بس مدتی ساکت بود. سکوت بینشان بسیار ملموس بود. ناگهان گفت
بیا دسرم سفارش بدیم.
جولین گفت من موس شکلاتی میخورم. وسط دسر خوردن ناگهان متوقف شد و به آن طرف میز نگاه کرد.
بس؟ تو حالت خوب به نظر نمیاد. پف کردی.
بس سری به نشانه تایید تکان داد و دسرش رو تمام کرد. جولین با فولکس واگن نقره رنگش او را به خانه رساند. وقتی وارد خیابان جنول شدند بس گفت
دوست دارم با هم بیایی کم بشینی جولین. میخوام خونم رو بهت نشون بدم.
حتما؟ بس به او گفت کجا ماشینش را پارک کند و وقتی از ماشین پیاده شدند جولین گفت
کل این خونه مال خودته؟
آره.
تو دیگه یتیم نیستی. دیگه نه.
اما وقتی وارد راهروی کوچک ورودی شدند بوی ماندگی و الکل غافلگیر کننده بود.
بس تا به حال متوجه آن نشده بود. وقتی لامپ اتاق نشیمن را روشن کرد و به اطراف نگریست، سکوتی خجالت زده حاکم شد. او غبار روی تلویزیون یا لکه های روی صندلی راحتی را ندیده بود. سقف اتاق در گوشه کنار پلکان تارنکبوت بزرگی بسته بود. کل فضا بوی رطوبت میداد. جولین توی اتاق قدم زد و گفت: مثل اینکه علاوه بر قرص چیزای دیگه هم میخوری عزیزم. مشروب میخوردم. مطمئنم که همینطوره. بس توی آشپزخانه برای خودشان قهوه درست کرد. حداقل کف آنجا تمیز بود. پنجره آشپزخانه را باز کرد تا هوای تازه درون خانه بدمد. صفحه شطرنج هنوز روی میز بود. جولین وزیر سفید را برداشت و دقیقه آن را توی دستش نگه داشت و گفت: من از بازی ها خسته میشم. این یکی رو هیچ وقت یاد نگرفتم. دلت میخواد بهت یاد بدم؟ اون وقت مسخره خاصم میشم. سپس مهره وزیر را سر جایش برگرداند. ادامه داد: اونا به هم هندبال و اسکواش یاد دادن. من تنیس، گلف و داجبال بازی میکنم. کشتی هم میگیرم. نیازی به شطرنج ندارم. چیزی که میخوام دربارش بشنوم قضیه همین مشروب خوردنته. بس یک فنجان قهوه به دست او داد. جولین آن را روی میز گذاشت و سیگاری بیرون آورد. با آن کت و شلوار سرمه رنگ و موهای فر و پرپشتش داخل آشپزخانه ملالاور بس نشسته بود و روح تازه‌ای به آن داده بود. جولین پرسید: با قرصا شروع شد؟ من قبلا عاشقشون بودم. واقعا عاشقشون بودم. جولین دو بار سرش را به طرف این تکان داد. بس ناگهان با لحن شدیدی گفت: من امروز هیچ مشروبی نخوردم. قرار سال بعد توی روسیه بازی کنم. با لوچنکا و بورگوف؟ بس تعجب کرد که او از کجا این اسمها را می داند. من از اونا می ترسم. پس نرو. خب اگه نرم کار دیگه ندارم انجام بدم. فقط می مونم خونه و مست می کنم. به نظر میاد همین الانش هم داری این کارو میکنی. من نیاز دارم الکلو ترک کنم. قرصای آرامبخشو کنار بذارم و این خونه رو سر و سامون بدم. به چربی که روی اجاق گازو گرفته نگاه کن. با دست با اون اشاره کرد. باید روزی 8 ساعت شطرنج مطالعه کنم. چند تا تورنمنت هستن که باید شرکت کنم. اونا ازم خواستن توی سان فرانسیسکو بازی کنم. به یه برنامه شبانه تلویزیونی دعوت شدم. باید همه این کارا رو انجام بدم. جولین با دقت به اون نگریست. بس ادامه داد: ولی تنها چیزی که دلم میخواد نوشیدنیه. اگه تو اینجا نبودی الان یه بطری شراب دستم بود. جولین اخمایش توی هم رفت. مثل سوزان هیوارد توی یکی از اون فیلم ها حرف میزنی. فیلم نیست. همش واقعیته. پس به جای حرف زدن مثل یک الکلی ترک کن. بذار بهت بگم چی کار کنی. فردا ساعت 10 صبح به باشگاه آلومنی توی خیابان یوکلید بیا. من اون موقع اونجا هستم. کفش و شورت ورزشی هم بیار. باید قبل از هر کاری این قیافه پف کرده و داغونتو درست کنیم. من همیشه از باشگاه نفرت داشتم. قشنگ یادمه. بس درباره پیشنهاد او اندیشید. بطری‌های شراب قرمز توی کابینت سفید پشتش قرار داشتند. یک لحظه بیتابی کرد که جولین برود تا بتواند یکی از آنها را بردارد، چوب پنبه را از سرش در بیاورد و برای خودش یک گیلاس پر بریزد. میتوانست ته گلویش آن را احساس کند. جولین گفت: اونقدرم بد نیست. خودم واسه چند تا حوله تمیز دارم. میتونی با سشوار من موهات خوش کنی. من آدرسشو بلد نیستم. یه تاکسی بگیر. اصلا پیاده بیا. بس با دلسردی به او نگاه کرد. باید یه تکونی به خودت بدی دختر. باید دست از تنبلی برداری. باشه. باشه میام. بعد از رفتن جولین بس یک گیلاس شراب خورد، اما دیگر گیلاس دومی در کار نبود. همه پنجره های خانه را باز کرد و شراب را بیرون توی حیاط پشتی خورد. ماه کامل درست بالای آلاچیق کوچکی که توی حیاط پشتی بود می درخشید. نسیم خنکی می وزید. بس آهسته نوشید و اجازه داد نسیم به پنجره باز آشپزخانه بوزد، پرده ها را تکان دهد، وارد اتاق نشیمن شود و هوای داخل خانه را پاکیزه کند. باشگاه سالونی با سقف بلند بود. نور از پنجره‌های بزرگی که بالای ردیفی از دستگاه‌های عجیب و غریب قرار داشتند به داخل سالن میتابید. جولین لگ ورزشی زرد رنگ و کتانی پوشیده بود. صبح گرمی بود. بس داخل تاکسی شورت ورزشی سفید رنگ به تن داشت. در انتهای سالن مرد جوانی با چهره غمگین که شلوارک خاکستری به تن داشت روی نیمکتی به پشت دراز کشیده بود. او وزنه‌ها را بالا می‌برد و می‌غرید. به جز خودشان و او کس دیگری توی باشگاه نبود. آنها تمرینشان را با دوچرخه ثابت شروع کردند. جولین دوچرخه بس را روی درجه سختی 10 و مال خودش را روی 60 تنظیم کرد. 10 دقیقه از پدال زدنشان نگذشته بود که بس غرق عرق شد و ساق پاهایش درد گرفت. جولین گفت دردش قراره بدترم بشه. بس دندانهایش را به هم فشرد و به پدال زدن ادامه داد. وقتی به دستگاه عضلات پشت پا رسیدند، بس نمیتوانست ریتم ثابتی را نگه دارد. وقتی تلاش میکرد وزنه را با پایش بلند کند، مدام روی سطح چرمی نیمکت سر میخورد. جولین آن را روی 40 پام تنظیم کرده بود، اما همین هم برای بس زیاد بود. بعد سراغ دستگاهی رفتند که باید وزنه را با مچ پایش بلند میکرد. باعث میشد تاندونهای رانهایش بیرون بزند و درد بگیرد. سپس جولین او را روی یک صندلی نشاند که بس را به یاد صندلی اعدام الکتریکی می انداخت. باید وزنه ها را با آرنجش به طرف خود می کشید. جولین گفت عضلات سینه تو منقبض کن. خیال کردم اگه این کارو بکنم تقلب محسوب میشه. به ام اعتماد کن، روش درستش همینه. بس همه اینها را با عصبانیت انجام داد. از نفس افتاده بود. وقتی میدید جولین وزنه‌های خیلی سنگین‌تر را به راحتی می‌زند، خشمگین‌تر می‌شد. اندام جولین بی‌نظیر بود. دوش بعد از ورزش خیلی چسبید. فشار آب زیاد بود و عرق را از سر روی بس می‌شست. همه بدنش را صابون زد و نگاه کرد که کف چگونه جلوی پایش روی کاشی‌های سفید می‌رقصد و با آب داغ پایین می‌رود. زنی که توی کافتریا کار میکرد، یک بشقاب استیک به دست بس داد. جولین سینی خودش را کنار بس گذاشت و گفت او نه 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 از این چیزا نمیخوری؟ بشقاب را برداشت و پس داد. نه سس میخوری نه سیب زمینی. من که اضافه وزن ندارم. چه اشکالی داره سیب زمینی بخورم؟ جولین جوابی نداد. وقتی جلوی ژله و پای خامه‌ای رسیدند، جولین سرش را به علامت نفی تکان داد. بس اعتراض کرد خودت دیشب موس شکلاتی خوردی. دیشب استثناء بود. امروزه. آنها نهارشان را ساعت 11:30 می‌خوردند چون جولین ساعت 12 کلاس داشت. وقتی بس پرسید چه کلاسی دارد جواب داد تاریخ اروپای شرقی در قرن 20. بس پرسید این هم جزو واحدهای درسی تربیت بدنیه؟ من همه چیزو دیشب برای تعریف نکردم. دارم کارشناسی ارشد علوم سیاسی میخونم. بس به او خیره نگاه کرد. جولین گفت تا کور شود هر آن که نتواند دید. صبح روز بعد وقتی بس بیدار شد پشت و ساق پایش دردناک بود. تصمیم گرفت به باشگاه نرود. اما وقتی در یخچال را باز کرد تا چیزی برای صبحانه پیدا کند غذاهای نیمه آماده را دید و به یاد آورد که پاهای سفید خانم ویتلی وقتی جوراب‌هایش را در می‌آورد چقدر زشت بود. سرش را از فرط انزجار تکان داد و شروع به بیرون آوردن بسته‌ها کرد. حتی فکر کردن به مرغ، روسبیف و بوغلمون‌های پخته یخ‌زده حالش را به هم می‌زد. همه آنها را توی کیسه زباله انداخت. سپس به طرف کابینت رفت تا به غذاهای کنسروی نگاهی بیندازد. 3 بطری آلمادن جلوی قوطی‌های کنسرو قرار داشت. بس دوچار تردید شد و سپس در کابینت را بست. بعدن فکری به حال آنها می کرد. سر راه رفتن به باشگاه کیسه محتوی غذاهای نیمه آماده را توی سطل زباله خیابان انداخت. موقع نهار جولین به او گفت که اتحادیه دانشجویی شماره تلفن دانشجوهایی را که در ازای دستمزد ساعتی 2 دلار کارگری می کنند توی بولتن زده است. موقع رفتن به کلاس بس را همراهش برد و او 2 تا شماره تلفن را یادداشت کرد. ساعت 3 بعد از ظهر یک دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی داشت فرش‌هایش را توی حیاط پشتی می‌تکاند. یک دانشجوی ارشد تاریخ هنر هم داخل یخچال و روی کابینت‌ها را دستمال می‌کشید. بس بالای سر آنها نایستاد. وقتش را به مطالعه شاخه‌های دفاع نیمز و هندی گذراند. تا دوشنبه ی هفته بعد دیگر قادر بود از تمام دستگاه‌های بدنسازی استفاده کند و بعد از اتمام آنها حرکت دراز و نشست انجام می‌داد. روز چهارشنبه جولین 10 پوند به همه وزنه‌های او اضافه کرد و مجبورش کرد موقع دراز و نشست یک وزنه 5 پوندی جلوی سینه‌اش نگه دارد. یک هفته بعد از آن بازی هندبال را شروع کردند. بس توی این یکی دست و پا چلفتی بود و فوراً از نفس می‌افتاد. جولین پشت سر هم او را شکست می‌داد. بس نفس نفس زنان و غرق در عرق به دنبال او می دوید و گاهی کف دستش به وسیله آن توپ کوچک سیاه کبود می شد. 10 روز طول کشید و کمی شانس با او یار شد تا اولین بازیش را ببرد. جولین گفت: می دونستم کم کم شروع می کنی به بردن من. در حالی که داشتند عرق می ریختند وسط سالن ایستادند. بس گفت: من از باختن متنفرم. آن روز نامه ای از طرف انجمنی به نام مبارزان مسیحی در خانه انتظارش را می کشید. پایین نامه را حدود 20 نفر امضا کرده بودند، درست زیر لوگوی صلیب. توی نامه چنین نوشته بود: دوشیزه هارمن عزیز، ما نتوانستیم با شما تماس تلفنی برقرار کنیم. منتظریم شما تمایل خود را برای دریافت حمایت مالی جامعه مبارزان مسیحی برای مسابقه آینده تان در اتحاد جماهیر شوروی به ما ابلاغ کنید. جامعه مبارزان مسیحی یک سازمان غیر انتفاعی با هدف گشودن درهای بسته در مقابل پیام حضرت مسیح است. ما مطلع شدیم شما در مؤسسه مسیحی خانه متوئن پرورش یافته اید. از آنجایی که آرمان‌ها و عقاید مسیحی شما با ما مشترک است، مایلیم در چالش پیش رویتان شما را حمایت کنیم. چنانچه علاقمند هستید، لطفاً با دفتر ما در هیوستون تماس بگیرید. در پناه مسیح، کرافورد واکر، مدیر بخش بین الملل جامعه مبارزان مسیحی. بس نزدیک بود نامه را توی سطل زباله بیاندازد، اما ناگهان به یاد حرف بنی افتاد که می گفت هزینه سفرش به مسکو را یک گروه کلیسایی تقبل کرده بود. شماره تلفن بنی را توی یک کاغذ تا شده نوشته و داخل جعبه ساعت شطرنجش گذاشته بود. آن را پیدا کرد و شمارش را گرفت. بنی بعد از بوق سوم گوشی را برداشت. سلام، بس هستم. بنی با سردی جواب او را داد. اما وقتی بس درباره نامه به او گفت، ناگهان گفت: اون پولا حتما بگیر. اونا حسابی مایه دارن. هزینه بلیتم به روسیه رو پرداخت میکنن؟ بیشتر از اینا میدن. حتی اگه ازشون بخوای منم باهات میفرستن. البته با توجه به عقایدشون برامون اتاقهای جداگونه میگیرن. چرا باید این همه هزینه کنن؟ اونا میخوان ما در راه مسیح کمونیست‌ها رو شکست بدیم. اینا همونایی هستن که 2 سال پیش خرج سفر منو دادن. ببینم، تو برمیگردی به نیویورک؟ سعی میکرد لحن صدایش را بی‌تفاوت نگه دارد. مجبورم مدت بیشتری توی کنتاکی بمونم. توی یه باشگاه ورزشی ثبت نام کردم. یه تورنمنت دیگه هم توی کالیفرنیا دارم. خیلی خوب، باشه. مشکلی نیست. آن روز بعد از ظهر به جامعه مبارزان مسیحی نامه نوشت و به پیشنهادشان ابراز علاقمندی کرد. سپس نوشت تمایل دارد بنجامین واتس را به عنوان همراهش به شوروی ببرد. آنگاه با خودکار آبی روشن نام آلستون ویچلی را روی پاکت خط زد و بالای آن نوشت الیزابت هارمن. وقتی بیرون رفت تا نامه را توی صندوق پست بیاندازد، تصمیم گرفت به مرکز شهر برود و روبالشی و ملافه‌های نو برای تخت خواب و رومیزی جدید برای میز آشپزخانه بخرد. نور آفتاب زمستان در سان فرانسیسکو چشمگیر بود. بس تا کنون چنین چیزی ندیده بود. ساختمان‌ها زیر نور آن با وضوحی غیر طبیعی می‌درخشیدند. وقتی بس از تلگراف هیل بالا رفت و به پایین نگاه کرد، نفسش از مشاهده وضوح منظره زیر پایش بند آمد. خانه ها و هتل ها در امتداد خیابان پست و بلند صف کشیده بودند و پشت سرشان خلیج آبی زلال قرار داشت. یک دکه گل فروشی آنجا بود. بس یک دسته گل خرید. وقتی دوباره به سمت اقیانوس برگشت، زوج جوانی را دید که دارند از تپه بالا می آیند. آنها از نفس افتاده بودند و ایستادند تا کمی استراحت کنند. بس با شگفتی دریافت که بالا آمدن از تپه برایش بسیار آسان بوده است. او تصمیم گرفته بود در طول یک هفته اقامتش در سان فرانسیسکو به پیاده روی های طولانی برود. شاید باشگاهی پیدا می کرد. آن روز صبح برای رسیدن به محل برگزاری تورنمنت تصمیم گرفت پیاده از تپه بالا بیاید. هوا عالی و منظره درخشان بود، اما او عصبی بود. آسانسور هتل بزرگ شلوغ بود. چند نفر به او خیره نگاه می کردند. بس مضطربانه رویش را از آنها برگرداند. مردی که پشت میز نشسته بود وقتی بس را دید دست از کارش کشید. بس گفت: اینجا باید ثبت نام کنم؟
نیازی نیست دوشی زهرمن، بفرمایید برید تو.
کدوم میز؟
میز شماره یک.
میز شماره یک به تنهایی توی یک اتاق مجزا قرار داشت. آن را روی یک سکوی 1.5 متری گذاشته بودند و صفحه نمایشی به بزرگی پرده سینمای خانگی پشت آن نصب کرده بودند. در هر دو طرف میز یک صندلی چرخان با روکش چرمی قهوه‌ای و پایه‌های کرومی قرار داشت. با وجود اینکه هنوز 5 دقیقه به شروع بازی باقی مانده بود، توی اتاق جای سوزن انداختن نبود. بس مجبور شد راهش را از میان آنان باز کند تا سر میز بازی برسد. وقتی متوجه حضورش شدند، زمزمه صحبت‌ها فرو نشست. همه داشتند به او نگاه می‌کردند. هنگامی که داشت از پله‌ها بالا می‌رفت، جمعیت شروع به دست زدن کردند. سعی می‌کرد چیزی توی چهرش معلوم نباشد، اما ترسیده بود. آخرین بازی شطرنجش مربوط به 5 ماه قبل می‌شد که آن را باخته بود. حتی نمی‌دانست رقیبش کیست. به ذهنش خطور نکرده بود بپرسد. حدود 1 دقیقه با ذهنی خالی آنجا نشست. سپس مرد جوانی با ظاهری مغرور به چابکی راهش را از میان جمعیت باز کرد و از پله‌ها بالا آمد. او موی بلند تیره و سیبیلی آویزان داشت. چهره او برای بس آشنا بود. وقتی خودش را اندی لویت معرفی کرد، بس بیاد آورد که نام او را در ماهنامه شطرنج دیده است. او روی صندلی‌اش راست نشست. مسئول برگزاری مسابقه به سمت میز آمد و آهسته به لویت گفت: میتونید ساعت رقیبتون رو به کار بندازید. لویت با خونسردی دستش را دراز کرد و دکمه ساعت بس را فشرد. بس راست نشست و سرباز وزیرش را حرکت داد و نگاهش را روی صفحه ثابت نگه داشت. وقتی به وسط بازی رسیدند، تعداد تماشاگران انقدر زیاد شد که عده‌ای پشت در مانده بودند و یک نفر داشت مردم را به سکوت دعوت می‌کرد تا نظم مسابقه به هم نریزد. بس تا به حال این تعداد تماشاگر ندیده بود. حواسش را به صفحه شطرنج جمع کرد و با دقت یک قلعه را به یک ستون باز حرکت داد. اگر لویت راهی برای دفاع در برابر آن نمی‌یافت، او طی 3 حرکت حمله را آغاز می‌کرد. چنانچه چیزی را توی وضعیت از قلم نینداخته باشد. بس با احتیاط به سمت او پیشروی کرد. سعی کرد سربازها را از مقابل شاه قلعه شدهش دور کند. سپس نفس عمیقی کشید و قلعه را به عرض 7 حرکت داد. در پس ذهنش صدای یک شطرنج باز ولگرد را شنید که سالها پیش توی سینسیناتی ملاقات کرده بود.
قلعه توی عرض 7؟ کارش تمومه پسر.
به لویت که آن طرف میز نشسته بود نگاه کرد. جوری به نظر می آمد که انگار یک استخوان مرغ توی گلویش گیر کرده است. در خود فرو رفته بود. وقتی دید او دارد تلاش می کند سردرگمی خود را پنهان کند، چیزی درونش به وجد آمد. و وقتی بس وزیرش را به دنبال قلعه به عرض 7 برد، او فوراً انصراف داد. صدای تشویق‌ها بلند و پر اشتیاق بود. وقتی از سکو پایین می‌آمد لبخند بر لب داشت. تعدادی با نسخه‌های قدیمی ماهنامه شطرنج ایستاده بودند و از او می‌خواستند عکس خودش را روی جلد امضا کند. بقیه میخواستند روی صفحه کاغذ یه امضا بدهد. وقتی داشت مجله ها را امضا میکرد، چشمش به عکس سیاه و سفید از خودش افتاد که یادبود بزرگ را در اوهایو توی دست گرفته بود. بنی و بارز و چند نفر دیگر که تصویرشان تار بود در پس زمینه تصویر بودند. چهرش ساده و خسته می نمود. ناگهان با شرمندگی یادش آمد که این مجله یک ماه لابلای نامه هایش روی صندلی اتاق نشیمن مانده بود تا اینکه اون نگاهی به آن انداخت و این عکس را دید. یک نفر نسخه دیگری از مجله توی دستش چپان تا امضا کند و آن خاطره تلخ از ذهنش محو شد. هر قدم یک بار امضایی داد و از اتاق بیرون آمد. تازه با خیلی جمعیتی که پشت در اتاق منتظر بودن مواجه شد که فضای بین او و قسمتی را که بقیه تورنمنت در جریان بود پر کرده بودند. دو نفر از کارکنان سعی می کردند مردم را ساکت کنند تا مزاحم بازی بقیه بازیکنان نشوند. برخی از بازیکنان سرشان را بالا آوردند و با عصبانیت به او نگاه کردند. دیدن آن همه آدم که او را دوره کرده و با تحسین نگاهش می کردند هم ترسناک و هم هیجان انگیز بود. یکی از زنانی که امضایش را گرفته بود گفت:
من هیچ از شطرنج نمی دونم عزیزم، اما برای تو ذوق زدم.
و مرد میان سالی که اصرار داشت به او دست بدهد گفت:
از زمان کاپابلانکا تا حالا تو بهترین هستی.
بس گفت: ممنونم، کاش باورش واسه منم اینقدر آسون بود. فکر کرد شاید هم باشد. شاید استعدادش را واقعا تباه نکرده بود. با اعتماد به نفس توی خیابان قدم گذاشت و زیر آفتاب طلایی به طرف هتلش رفت. 6 ماه دیگر به روسیه می رفت. جامعه مبارزان مسیحی قبول کرده بود برای او، بنی و زنی از فدراسیون شطرنج بلیت بگیرد و هزینه هتل را هم پرداخت کند. تورنمنت مسکو هم هزینه خورد و خوراکشان را میداد. او حالا روزی 6 ساعت مطالعه شطرنج میکرد و باید به همان شکل ادامه میداد. ایستاد تا باز هم گل بخرد. این بار میخک خرید. دیشب وقتی بعد از شام به هتل بازگشت، زن متصدی هتل از او امضا خواست. حتما از داشتن یک گلدان دیگر خوشحال میشد. قبل از اینکه به کالیفرنیا بیاید، اشتراک تمام مجلاتی را که بنی میخواند خریداری کرده بود. قرار بود از این به بعد برایش دویچه شاخزیتونگ بفرستند که قدیمی ترین مجله شطرنج جهان بود. همچنین مجله شطرنج بریتانیایی را از انگلستان و شاخماتنی را هم از روسیه برایش میفرستادند. علاوه بر اینها مجله شطرنج اروپا و بولتن شطرنج آمریکا هم بود. تصمیم گرفته بود تمام بازی‌های استاد بزرگ‌ها را که در آنها به چاپ می‌رسید مرور کند. اگر یک بازی خیلی به نظرش مهم می آمد، آن را حفظ می کرد و همه حرکاتی را که حاوی ایده‌ای ناشناخته بودند یا تأثیر مهمی بر روند بازی داشتند، آنالیز می کرد. شاید در اوایل بهار به نیویورک می رفت و در بازی‌های آزاد ایالات متحده شرکت می کرد. می توانست چند هفته هم با بنی وقت بگذراند. گل‌های توی دستش به رنگ زرشکی برق می زدند. پوستش زیر شلوار جین نو و پیراهن نخی در هوای خنک سانفرانسیسکو احساس تراوت می کرد. در انتهای خیابان، اقیانوس آبی زلال رؤیاگونه می نمود. همچنان که به سوی اقیانوس آرام قدم بر می داشت، روحش در سکوت برای آن آوازها می خواند. Thank you.